سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نظام اخلاق و تربیت دینی، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در مسیر بندگی، در مسیر خوب شدن و تکامل پیدا کردن، در مسیر رشد خودمون، آیا غرض این است که به یک نقطه مخصوصی برسیم یا غرض نفس حرکت کردن صحیح است؟ مثلا کسانی که برای دنیا تلاش میکنن میگن ما شاخصه هایی داره رشد مادیمون، یکیش این است که خانه‌دار بشیم، یکی دیگرش این است که مرکب خوبی داشته باشیم، یکی دیگرش این است که بچه هامون هم از امکانات لازم برخوردار باشن، و همینجور دو سه تا چیز رو میشمرن میگن اینها حداقل هایی است که باید تأمین بشه. در مسیر تکامل روحی و معنوی انسان آیا آدم باید به یک صفت خاصی برسه و معنای خوب بودن برخورداری از یک ویژگی خاصی است؟ آیا خوب شدن معناش این است که انسان رفتار خاصی رو انجام بده؟ مثلا من اگر نماز بخونم خوب کارم درست شده، من اگر روزه بگیرم و خمس و زکات بدم، اگر عصبانی نشم و لبخند بزنم تمومه، و ده تا دیگه شبیه این برشمرم. واقع مسئله این است که بیشتر اوقات خوب بودن رو ما چنین تصوری ازش داریم، فکر میکنیم که خوب بودن یعنی رسیدن به چند تا شاخص رفتاری خاص، یا بد بودن یعنی مرتکب شدن برای برخی از عملها، در حالی که هم خوب بودن هم بد بودن بیشتر فرایندی است. فرایند یعنی چی؟ ببینید، اون چیزی که در قرآن کریم خداوند متعال تصریح می‌فرماید این است. در یک آیه کریمه قرآن خداوند متعال می‌فرماید لیس للانسان الا ما سعى، برای انسان چیزی باقی نمی‌ماند، ارزشی به انسان داده نمی‌شود، بهایی برای انسان نخواهد بود مگر سعی او، یعنی از ما سعی می‌خواهند، یعنی از ما حرکت توأم با درگیری با موانع می‌خواهند، یعنی از ما تلاش مداوم می‌خواهند، به جایی رسیدن نمی‌خواهند. خوب بودن یا با کلمه تقوا در قرآن کریم صدا زده میشه یا با همین مفهوم سعی. تقوا هم فرایندی است. اینجوری نیستش که در چهار تا رفتار خاص تقوا قطعا دیده بشود، نه، باید ببینیم آیا این کار خوب او در جهت حرکت او به سمت خدا، به سمت آنچه که باید به اون سمت حرکت بکنه هست یا نه. تقریبا میشه اینجوری گفت، چجور غذا خوردن یا ورزش کردن یک حرکت مداوم است و کسی نمیتواند بگوید من غذا خوردم، من دیروز نهار خوردم، چه نیازی هست دیگر غذا بخورم؟ میگن بابا این غذای تو مال دیروز بود. غذا خوردن یک جریان دائمی است. یا ورزش کردن مثال بهتریه. نباید به کسی که صبح داره پیاده روی میکنه شما بگی آقا این همه پیاده رفتی به کجا رسیدی؟ تو که همش داری دور میزنی. میگه غرض من پیاده روی است. من بنا نیست به یک جای خاصی برسم. اگر غرضم سر کار رفتن بود رفته بودم الان رسیده بودم. غرضم خانه رفتن بود رفته بودم رسیده بودم. اما الان غرض من خود این حرکت است، خود قدم برداشتن و پشت سر هم بر زمین گذاشتن، این مد نظر من هست. ورزش یعنی این. خوب بودن یعنی ورزش روح. خوب بودن این نیست که شما به صبر برسید. خب الحمدلله من انسان صابری هستم و تمام شد. کسی تمام بشود کارش باید از این دنیا برود، فردا تشییع جنازه اوست. شما به صبر رسیدید، خوب رسیده باشید. ها سعی بعدید چیه؟ آقا مگه اینقدر اصرار نکردید شما من صبور بشوم؟ صبور شدم دیگر، صبور شدم تمام شد. آن ده صفت دیگر را هم دارم تمام شد. امام صادق علیه السلام میفرماید مؤمن وضعش اینجوریه، هر بدی رو در خودش از بین ببره یه بدی دیگه بیرون میاد، از روح انسان، از پنهان و نهانخانه وجود انسان بیرون میاد. تا اون بدی رو از بین ببره بدی دیگر بیرون میاد. یعنی حرکت انسان، خوب بودن انسان یعنی حرکت، خوب بودن انسان یعنی درگیری. خوب بودن به جای رسیدن نیست، خوب بودن یعنی فعالیت مداوم، خوب بودن یعنی ورزش. یعنی هر لحظه باید از ما بپرسن شما الان چه حرکتی داری انجام میدی؟ با چی داری مبارزه میکنی؟ برای رسیدن به چه چیزی تلاش میکنی؟ خوب بودن مثل ثروت نیست شما به دست بیاری پاتو بندازی رو پات بگی خب دیگه الحمدلله من به اندازه کافی ثروت به دست آوردم و تمام شد. حتی بعضی ها علم رو هم این گونه تصور میکنن، من باید تا دکترا تا این درجه از اجتهاد بخوانم و تمام بشود و خب تحصیل تمام شد. تحصیل معنویت این گونه نیست، حتی مثل تحصیل درس نیست. اگرچه تحصیل علم هم اطلب العلم من المهد الاله داریم، ولی باز اونجا هم مردم تا یه زمانی استعداد ذهنی دارن، درس میخونن، بعدش نوعا میگذارن کنار و باید ازش بیشتر استفاده کنن. خوب بودن رسیدن به جایی نیست. هر کس احساس کرد به جایی رسیده است اشتباه کرده است. هر کس احساس کرد به جایی رسید باید متوقف بشود اشتباه بزرگتر کرده است. هر کسی نماز نخون باشه هی بگه خدایا ای کاش من نماز خون بشم. هستن کسانی که نماز خون نیستن اما دلشون میخواد نماز خون باشن. این هی در تکاپو هست برای این که نماز خون بشود. نماز خون که شد خیالش راحت میشه، میشینه میگه الحمدلله ما دیگه الان مدتی نماز خون شدیم. این لبخند، لبخند خرابی است. البته باید آدم خوشحال بشه از اینکه نماز رو خونده، ولی این معناش اینه که شما یه قدم برداشتی، ولی موضوعی که از شما میخوان حرکت مداوم است، سعی است. آنچه که از ما میخوان سعیه، آنچه که از ما میخوان درگیریه، آن چیزی که از ما میخوان. از امام صادق علیه السلام یا امام زین العابدین علیه السلام پرسیدن عین طریق و راحه، رسیدن به آرامش و راحتی چیه، راهش چیه؟ فرمود فی مخالفت الهوا، در مخالفت با هوا. بعد پرسیدن که خب کی انسان به مقصد میرسه، کی انسان به این راحتی خواهد رسید؟ فرمود عند اول یوم یسیر الی الجنه، اولی که وارد بهشت شد. یعنی راه مخالفت با هوا تمامی ندارد. اینجور نیست که کسی بگه من مخالفت با هوا کردم تمام شد. تمام شد نداره، تمام شد فقط لحظه جان دادن،
فزت و رب الکعبه، تا این لحظه آخر از حرکت باز نایستادم. لذا شما بنده سراپا تقصیر رو ببینید که اوضاعم خرابه، یا خودتون که اوضاعتون خوبه، یا حضرت آیت الله العظمى بهجت، یا حضرت امام، همه در حال حرکتیم، توقف نداره، آرامش نداره تو این راه. حالا تو خیالت راحت باشه، فعلا یه کمی صبر کن تا بقیه بهت برسن. صبر کنی نابود شدی، چه بسا صبر کنی علامت عجب تو باشد، و این عجب بدتر از گناه گناهکاران است. ما در یک درگیری مداوم به سر میبریم. آدم خوب به یک معنا نداریم. خوب یعنی رسیده باشه به یک استانداردی. استاندارد نداریم. تقوا یعنی تکاپوی مداوم، پرهیز مداوم از نافرمانی خدا. تقوا یعنی درگیری مداوم با هوای نفس، درگیری مداوم با امتحانهای الهی. لحظه ای هم عمر انسان خالی از این معانی نیست. خوب بودن معناش اینه. البته علم اخلاق اینو نمیگه. علم اخلاق به معنای خاص کلمه فهرستی از فضائل و رذائل رو برای انسان پیشنهاد میده. میگه این رذائل رو بذار کنار، این فضائل رو به دست بیار، میشی آدم خوب اخلاقی، ما دیگه با تو کاری نداریم. علم اخلاق اینو میگه، دین اینو نمیگه. علم اخلاق به معنای خاص کلمه. علم اخلاق آدم رو خیالش رو راحت میکنه، ولی تقوا انسان رو در معرض امتحانات الهی قرار میده، و امتحانات رو متناسب با نقاط ضعفی که الی الابد در وجود انسان هست، لا تعد ولا تحصا هست، این نقاط ضعف، در معرض این نقاط ضعف قرار میده و انسان رو مدام به سوی تکامل دعوت میکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اواخر عمر شریفشون انقدر گریه میکردن، واقعا گریه میکردن، که دیگه با دستمال کفایت نمیکرد اشک چشم خودشون رو پاک کنن، برای ایشون حوله میگذاشتن. بعد یک بار به این محافظین جوان رسیده بودن که شاهد گریه های حضرت امام بود. امام فرموده بودن ببینید دیگه پیر بشی نمیشه، تا جوونی فکری بکن. بابا امام دیگه شما به کجا میخوای برسی؟ همه آرزو و حسرت شما رو دارن. یک لحظه امام اگر این حرف شما رو باور کنه سقوط کرده، شوخی نداره. رسیدم کسی گفت نابود شده. حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نابعالی و علیه السلام داشتن روی آب راه می رفتن، یعنی این داشتن مسیری رو طی می کردن، کسی هم همراهشون بود. رسیدن به آب، ایشون قدم بر آب گذاشتن. همراه حضرت عیسی گفت آقا من که نمیتونم از آب بیام، بریم جلوتر مثلا پلی چیزی گیر بیاریم. حضرت فرمود چرا نمیتونی؟ تو هم توکل کن به خدا، تو هم قدرتی غیر از قدرت الهی نبین در عالم، وابسته خودت رو بدون مطلق، تو هم میتونی. آقا طرف یک توسلی کرد و توکلی کرد، حالا به تعبیر ما، و بعد قدم بر آب نهاد، و او هم مانند حضرت عیسی ابن مریم در اون حالی که بهش دست داده بود تونست بیاد رو آب. تا اومد رو آب یه چند قدمی راه رفت، گفت ولی ما هم اومدیم رو آب. ها همچین های نصفشو گفته بود نگفته بود، شلاب پی افتاد تو آب. داد بیداد، یا عیسی ابن مریم دست منو بگیر. حضرت دست شد گرفت، بلافاصله فرمود چی شد؟ عجب پیدا کردی؟ من رسیدم ها گفتی؟ حالا منده بخوام با خداوند متعال اینجا به عنوان یک خبرنگار مصاحبه کنم. البته باری تعالی مقامشون عجل از این است که بنده ضعیفی بیاد مصاحبه بکنه با خدا، ولی خداوند متعال بزرگوارتر از اونن که جواب بندهشو ندن. خدایا خب اومدیم و واقعا شما در ارتباط با عجب انقدر سخت گیر هستید، اومدیم و حضرت عیسی ابن مریم اینجا نبودن، این واقعا میرفت خفه میشد؟ بنده همچی سوالی از خدا بکنم قد دارم. خداوند متعال میفرماید بله، من اصلا شوخی ندارم با کسی. چرا گفت من رسیدم ها؟ به چی رسیدی ها؟ اونهایی که ازشون کشف و کراماتی مثلا دیده میشه کسانی هستن که خودشون رو در ابتدای راه میدونن، بعد خدا هی تحویلشون میگیره، امتحانشون میکنه، اینا ببینن آیا فریب میخورن. یکی از عوارض بسیار سوء خوب شدن همینه که ما فکر میکنیم خوب شدن رسیدن به یک نقطه مخصوصی است. خوب شدن یک حرکت مداومه. خوب شدن مثل نفس کشیدنه. بزرگواران اینجا الان همه یک نفس عمیق بکشن، بالاخره اکسیژن در فضا هست که ما داریم زندگی میکنیم، یه نفس عمیق بکشن، الحمدلله، خب یه نفس کشیدی دیگه، بس دیگه. نمیشه آجا، نفس کشیدن دائمیه، شما چرا انقدر کم سوادید؟ نفس کشیدی کافیه چیه؟ من الان لحظه بعد باید دوباره نفس بکشم. خوب بودن نداریم ما. به تعبیری میشود وقتی ما بگیم خوب بودن یعنی رسیدن به یک جا و تمام، اصلا خوب بودن رو معناش رو غلط فهمیدیم. خوب بودن یعنی حرکت مداوم. البته این در بسیاری از بخش‌های زندگی جاریه. برای اینکه ملموس‌تر بشه بگذارید به این روایت اشاره بکنم که کسی از پیرمردها خبرش رو دادن به امام صادق علیه السلام، فلانی به تعبیر بنده مغازه‌اش رو اجاره داده، مال و اموالش رو داده، دارن کاسبی میکنن، یه لقمه‌ای هم به خودش میدن، تاجر حسابی بود. گفت دیگه بازنشسته کرده خودش رو آقا جون، دیگه بالاخره کار نمیکنه. گفته میخوام به عبادت بپردازم، نمیخوام به کار بپردازم، جوونیام کار زیاد کردم، پول درآوردم، الان با پولام دارن کار میکنن، پول منو میرسونن. امام صادق علیه السلام ایشون رو نهی کردن، فرمودن تجارت رو نباید به دلیل کهولت سن کنار بگذاره، اگر تجارت رو ترک کنه عقلش کم خواهد شد. میخوام بگم این فرایندی بودن، این که خوب بودن در یک حرکت مستمر هست، در بسیاری از بخش‌های دیگر زندگی هم هست، همونجوری در تحصیل علم هم هست، در تحصیل مال هم هست. بازنشستگی ما در اسلام به این معنا نداریم. چرا؟ از کار افتادگی داریم. آقا پادرد گرفت دیگه، آقا نمیتونه راه بره، باید با ویلچر ببرنش. آلزایمر گرفت دیگه، ذهنش کار نمیکنه. خب دیگه حالا یه حرف دیگه است. بستری شد، خب یعنی عمرش به پایان رسیده. تاجره میگه میخوام بازنشسته بشم، خسته شدم. میگم نه، کارتو ترک نکن، باید فعالیت ذهنی ادامه پیدا کنه. اینها مثالهایی است که در زندگی هست. یک عارف بزرگواری نام ببرم شاید بشناسید، از دنیا رفتن ایشون، خدا رحمتشون کنه، خانومشون پادرد شدیدی گرفته بودن، بعد خب حالا خانومشون هم مسن بودن، در عالم رؤیا خدمت اون عالم بزرگ، عالم که در واقع عارف بزرگوار، آدم صالحی بودن، میرسند و میگن حالا شما با ما یه کمکی بکنیم پادرد ما، چون فرموده بودن که آن ببخشید پادرد رو نگفته بودن، مشکلاتی در زندگیشون پدید آمده بود دیگه، حالا من اشاره نکنم اون مشکلات رو. بعد ایشون فرموده بودن در عالم رؤیا به خانومشون که شما چرا کارهای خانه و کارهای خودت رو میگذاری دوستان و اطرافیان و بستگان انجام بدن، کارهای خودت رو خودت انجام بده تا گرفتاری هات در زندگی کم بشه. معنا نداره. حالا ما سنی ازمون گذشته و اعتباری پیدا کردیم و محبوبیتی و دور ما رو ریختن و حالا بنشینیم و کار شخصی خودمون رو انجام ندیم. اطرافیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیدن امام دارن اتاقشون رو جارو میکنن، اومدن جارو رو بگیرن، نزدیکانشون بودن، بستگان بودن. امام فرمود هر کسی اتاق کار خودش رو خودش جارو میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام وصل پینه های لباس خودش رو خودش انجام میداد، در حالی که تنها کسی که در عالم میتونه قشنگ نماز بخونه حضرت، تنها کسی که میتونه در عالم بعد از رسول خدا عشق به عبادت داشته باشه ایشونه، تنها کسی که میتونه 1 میلیارد کار مفیدتر از پینه کردن لباس خودش انجام بده ایشونه. این همه غلام هم داره، خب ایشون میده انجام بده، یه نونی هم گیره اون میاد، آقا مزد شما هم بفرمایید. این یه اموری هست مستمره، مشابه نفس کشیدن که مستمره، مشابه ورزش کردن که مستمره، در امور معنوی هم یک استمرار برای تلاش نهفته است. اصلا به جایی رسیدن معنا نداره. شما در راه رفتن میگی خب 10 کیلومتر الحمدلله اومدم جلو، معلوم نیست تو مسائل معنوی شما همینم بتونی بگی. اصلا بگی 10 کیلومتر اومدم جلو، 100 کیلومتر دیگر باقی مانده است، چه بسا خود این سقوط باشد. لذاست که واقعا اون کسانی که صدها کیلومتر جلوتر رفتن، مثل مبتدیها، مثل کسانی که تازه آغاز کردن، مناجات میکنن. اولیاء خدا مناجاتهاشون رو ببینید. ماها اینجوری مناجات نمی کنیم، میگیم خدایا ما دیگه انقدری که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ببخشید، انقدر هم وضعمون خراب نیست، ما بالاخره یک کمی وضعمون اونجوری هم که نیستیم که. یعنی ما خودمون رو با مناجات اهل بیت مقایسه کنیم، احساس میکنیم یه مقدار جلوتریم. اینجوری نیست، نه این که نیست. ما الان کلی نماز خوندیم، خیلی ماشاءالله هزار ماشاءالله جلوییم، و همین آفت ماست. و به خدا قسم معلوم نیست حرکت مستمر نداشتن خوبان بدتره یا گناه‌های آدم‌های بد لاوبالی. برای من که معلوم نیست. فرمود شیبتنی سوره الهود، سوره هود منو پیرم کرد. سر کدام آیه؟ فرمودن سر این آیه که فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا. فاستقم یعنی اشاره میکنه به استمرار، بر این مسیر مستدام باقی بمان. خب این امر در جای دیگری هم در قرآن کریم آمده است، اما اینجا اضافه شده است و من تاب معک، کسانی که با تو هستن هم در اندیشه این استمرار باشن. این آیه منو پیرم کرد. پیامبر گرامی اسلام مثلا مشهور بود ظاهرا، در زبانهای مختلف هست، از حضرت میپرسن محاسنتون یک بار سفید شد، آثار پیری بر شما عارض شد، میفرمود شیبت نیست سوره الهود. البته گاهی سوره واقعه رو هم در کنار سوره هود یادآوری میفرمودن به دلیل اون بحث هولناک قیامت. ولی خوب بودن یک جریان مستمره. خوب بودن شبیه این بازی‌های کامپیوتری است که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. حالا اگر بازی باشه، ولی بعضی از بازی‌ها هست میگن به نتیجه میرسه ولی آدم خیلی بعیده. هی این منزل رو طی می‌کنی منزل بعدی، این منزل رو طی می‌کنی منزل بعدی. ما یک حرکتی رو شروع کردیم. واقعش اگر بخوایم در مقام یک لطیفه بگیم، تو مکتب‌خانه‌های قدیم الفبا یاد می‌دادن، حروف ابجد یاد می‌دادن، ابجد حتی کلمت الی آخر، ابجد حوز حتی کلمت، اینجوری حروف رو کنار هم دیگه می‌گذاشتن. قبلش هم حروف رو مجزا یاد می‌دادن، دو شیوه‌هایی داشت. من کتابچه های قدیمیشو بچه بودم دیده بودم. خب میگفت بگو الف، نمیگفت. میزدنش بگو الف، یک کسی گفت خب بگو الف، این میگه اینقدر کتک خوردن نداره که. میگفت آخه مشکل اینه، بگم الف میگه بگو با، بگم ب میگه بگو ت، ت بگم میگه بگو س، ول نمی کنه که. گفت حالا 32 تا حرف تمومش میکنی؟ میگفت نه، بعد شروع میکنه ابجد عوض حتی کلمت، ول نمی کنه. خب اونا هم بگو. میگه آخه بعدش جمله میگه بس، این تموم نمیشه علم، همه اول وایستادم جلوش. کتک میخورد که شروع نکنه. نمیدونم آدم بدهایی هستن که فکر کنن اینجوری هوشمندانه درباره خوب بودن، که آقا خوب بودن تمامی نداره، که شروع کردی تا آخر باید بری، آخر نداره، باید همش بدوی. به این دلیل بیان آدمای خوبی نشن. بعید میدونم یه همچی آدم بدهای باهوشی داشته باشیم اینجوری دست جریان خوب بودن رو بخونن. فکر میکنم آدم بدها نمیان خوب بشن به خاطر اینکه ما آدم مدعی خوب بودنها قیافه میگیریم. خدا شاهده ما نمازخونا خودمونو آدم حساب نکنیم، همه نمازخون میشن. یعنی همه که غالبا نمازخون میشن. نمیدونید از ما چه اموری تشعشع میکند وقتی در خانه خدا میرویم. چگونه در چشم و ابروی ما دیده می شود که ما کسی را آدم حساب نمی کنیم که بقیه حالشون به هم می خورد از نماز خون شدن. و خواهش میکنم دوستان خوب متواضع من به خودشون نگیرن، ما خوبان غالبا همین گونه هستیم. ما وقتی شب قدر، یک بار شب قدر تو همین حرم مطهر من عرض میکردم که آیا ما میتونیم شب قدر بریم مثل این چاقوکشای گناهکاری که تا حالا تو عمرشون دو رکعت نماز نخوندن با خدا مناجات کنن؟ نه، ما میگیم نه، البته ما که اونقدر که اوضاعمون بد نیست، اما خدا یا بالاخره اینجوری نبوده که گناهی هم نکرده باشیم، ما را هم ببخش. ها همین یعنی عجب دیگه، عجب شاخ و دم و سم نداره که. ما ها نمیتونیم اینجوری عبادت بکنیم، در حالی که واقعا بعد یه نگاه بکنید اینجوری با خدا مناجات میکنن. ما خوب بودن رو یک فرایند مستمر نمیدونیم، خوب بودن رو طی یک مسافتی میدونیم به سوی خداوند متعال. بعد با هم داریم کیلومتر نگاه میکنیم، میگیم الحمدلله 10 کیلومتر رفتیم جلو، حالا 10 کیلومتر دیگه مونده، 1000 کیلومتر دیگه مونده. شما 1000 کیلومتر برید دیگه کسی نمیتونه شما رو جمع کنه. میگی 1000 کیلومتر آمدم، دیگران مگر چقدر آمدن؟ هیچی دیگه نمیشه شما رو جمع کرد. در روایت داره پیامبر گرامی اسلام میفرماند خداوند متعال توفیق برخی عبادات رو به انسان نمیده به خاطر اینکه میداند این انسان اگر این عبادت را انجام بدهد دچار عجب میشود. بعضی از گناهان ما یا بعضی از عدم توفیقهای ما برای ثواب کار خداست، کار ما نیست. خدا ما را دچار آن معصیتها میکنند که عجب پیدا نکنیم، چون معلوم نیست دیگه باشه ما را جمع کرد بعد از اینکه اون کارهای خوب را انجام بدیم. فکر میکنیم خب به جایی رسیدیم، ما به هیچ جا نرسیدیم. یعنی حرکت مستمر، این حرکت مستمر دو بعد داره که حالا ما انشالله شبهای سه‌شنبه بنا شد ادامه بحثهای سه‌شنبه‌های قبل از ماه محرم رو ادامه بدیم که داشتیم از نظام اخلاق و تربیت اسلامی صحبت می‌کردیم. نظام اخلاق و تربیت اسلامی نظام فضائلی رذائلی مثل علم اخلاق به معنای خاص کلمه نیست، نظام تقواست. یعنی بهتر است به جای کلمه نوعاً عیبناک اخلاق ما بگوییم تقوا. تقوا بیشتر فرایندی است، اما اخلاق میگوید این ملکات را داشته باش تو خوبی. تقوا هیچ وقت به این سادگی با آدم نمیفهمند تو خوبی. تقوا یعنی دائما سعی کن مراقب خدا باشی. تقوا یعنی مراقبت. ولی اخلاق یعنی چی؟ یعنی فضیلت. ملکات رو به دست بیار، آوردی حساب میکنیم باهات. 10 تا فضیلت داری، یه دونه رذیله داری، اون یه دونه رذیله. ولی تقوا چی میفرماد؟ مراقبت. به همه میفرماد مراقبت. و امیرالمومنین علی علیه السلام امام المتقین میفرماد مراقبت. به من بیچاره ضعیف بدتر از همه میفرماد مراقبت. وقت یه دفعه میبینی یه آدمی هرزه در به داغون یه مراقبت جانانه میکنه، خدا او رو به جایی میرسونه که اون کسی که خیلی فضائل با خودش جمع کرده هرگز به اون مقام نمیرسه، هرگز. دو وجه داره این مراقبت دائم، این حرکت مستمر خوب بودن. یک وجهش برمیگرده به پروردگار عالم. موضوع تقرب چقدر قشنگه. ببین کلمه تقرب رو ببینید چقدر حساب شده خدا انتخاب کرده. شما کار انجام بدید قربت الله، برای نزدیک شدن. نزدیک شدن یعنی نزدیک شدن و نزدیک تر شدن، اصلا در معناش مستطره. خب حالا دیگه نمیتونی کاری بکنی که به خدا نزدیک تر بشی. چرا؟ انجام بده. همش قربتن الله. همه میگن قربتن الله، رسول خدا هم میفرماد قربتن الله، چون خدا موجود بی نهایتی است. تو مدام به سوی او حرکت میکنی و به سوی او نزدیک و نزدیک تر میشوی. واقعا شما نزدیک تر شدی. اگر شما نزدیک تر شدی حرکتت، سوزت، آتشت، شرمندگیت بیشتر از کسانی است که دور هستند. واقعا شما نزدیکتر شدی، پس مشتاقتر شدی. اگه مشتاقتر شدی، خودت رو بیشتر معیوب میبینی. چجوری بگم آقا، این وقت کسی برداشت بدی نکنه از زبان الکن من. علما در مجلس حضور دارن، اشتباهات زبانی بنده رو تصحیح بفرمایند. هر کی به خدا نزدیکتر می شود احساس می کند به خدا دورتر شده است، از خدا دورتر شده است. به تعبیر دقیق تر، هر کسی به خدا نزدیکتر می شود دوریش را از خدا بیشتر احساس می کند. هیچی دیگه، بیچاره شد. یه قدم نزدیک میشه میگه وای من از تو چقدر دورم. دو قدم نزدیک میشه میگه وای 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 من چقدر از تو دورم. سه قدم نزدیکتر میشه میگه وای وای بر من چقدر من از تو دورم. هیچی دیگه، کارش به اون گریه هایی میرسه که از امام آخر اون با حوله باید پاک میکردن. خوب بودن رسیدن به جایی نیست، خوب بودن یک حرکت مستمر است. یکی از دلایلش از ناحیه پروردگار عالمه. خدا یه جا نایستاده که شما نزدیکش شدی. خدا مگه یه جسم فیزیکیه؟ مگه یک محدودیتی دارد پروردگار عالم؟ حالا بلا تشبیه، شبیه آب دریا، میگن هر چقدر میخوری تشنه تر میشی. به خدا نزدیک شدی؟ شما الان نمازت یه کاری کرد، به خدا مقرب شدی؟ شما گفتی منم باور کردم، فکر کردی من بچه حالویی هستم. شما اگر به خدا نزدیک شده بودی، مثل یه آدم عرق خوری که تا حالا نماز نخونده دلش تنگ شده، به خدا الان عشق میریختی برای تقرب الله. یادت میرفت نمازی که خوندی، نه اینکه اینجوری قیافه بگیری. شما به خدا نزدیک شدی؟ پس چرا تشنه تر نشدی؟ پس چرا مقصرتر خودت را نمیبینی؟ پس چرا دوریت را بیشتر احساس نمی کنی؟ پس چرا حضرت فرمود به اصحابشون، پیامبر گرامی اسلام، چرا من حلاوت ایمان را در شما نمی بینم؟ گفتن یا رسول الله، الهی دورت بگردیم دیگه، حلاوت ایمان چه صیغه‌ایه؟ گفتی ایمان بیار، ایمان آورد. نماز بخون، نماز خوندیم. دیگه چی کار کنیم؟ این حلاوت ایمان به چیست؟ فرمود به تواضع. آدم یه دارایی پیدا بکنه، نسبت به اون دارایی احساس دارایی میکنه، احساس غرور و افتخاری خواهد کرد. این چه سبکیه در خانه خداوند متعال که هر که مقربتر است بیشتر احساس دوری میکند. فرمود برو موسای من یه نفر بدتر از خودت پیدا کن. هر چه گشت دست خالی برگشت. فرمود اگر می آوردی یه نفر رو از پیغمبری خلعت می کردم. روایت طولانی هست که من نمی خواستم بحث اینقدر در این نقطه مقدمه طولانی بشه، ولی که والله این روایت رو برای شما می آوردم. امام رضا علیه السلام 10 خصلت رو به عنوان خصلت‌های انسان‌های کامل بر می شمارد. حالا اون 10 خصلت همه خصلت‌های درجه بالا، بعد 9 خصلت رو که برمیشه مرن حضرت، به دهمی که میرسن میفرماند العاشره و مل عاشره. البته وهم نداره، العاشره مل عاشره. دوستان طلبه اساتید من این رو بررسی کنن، حالا من اگر شد روایت شد هفته بعد برای شما میارم. العاشره مل عاشره، کامپیوتر الان راحت کرد. به دهمی که میرسد میفرماید دهمی و چه دهمی. آقا 9 تا خصلت برشمردید، اینجوری تحویل نگرفتید. تازه واقعا اون 9 تا خصلت درجه بالاست. مثلا یکیش این است که هر چه کار خوب میکنه عجب پیدا نمیکنه. یکیش این هستش که گناه خودش رو سنگین میدونه، عیب خودش رو به سادگی نمیبخشه. العاشره مل عاشره کدومه؟ میفرماید این گونه است که احدی رو از خودش بی ارزشتر نمیدونه و خودش رو از همه کم ارزشتر میداند. چرا این گونه است؟ چون دوری خودش رو از خدا حس میکنه. ما اصلا بنا نیست به جایی برسیم، جایی وجود نداره به آن برسیم، خدا که جایی نیست که ما به او برسیم. انگار به ما فرمودن که به خدا برس، به خدا نزدیک شد تا بفهمیم که به خدا نمی شود نزدیک شد، دوریمان را بیشتر احساس کنیم. خدا کجا ما کجا؟ تو بهشت الهی، تو رضوان و جنت الهی هم همینه که ما رو زنده نگه می‌داره تا ابد، تا ابد. هر بار که به دیدار خدا میرن عشقشون، حالشون، لذتشون، شورشون بیشتر میشه، دلشون تنگ میشه تا دیدار بعدی، مست خدا میشن. والله انسان به چیزی برسه براش عادی میشه. خدا موجود بی نهایتی است، اینجا میشه فهمید. قربتن الله. بعد میدونید دیگه، اگر کسی خوب بودن رو فرایندی تلقی نکنه، این آیه قرآن رو رازش رو درک نکنه، لیس للانسان الا ما سعا. امروز شما سعی نکردید، نه دیگه، خدای لازم نبود سعی کنیم، همه خوبی ها رو الحمدلله داشتیم، یه سعی لازم نبود. شما اصلا اشتباه گرفتی کلن. امروز مراقبت نکردی، نه دیگه، خدایا مراقبت نمیخواست. من این ملکات رو که داشتم که ببینید علم اخلاق چقدر با تقوا مغایر انصافن. دیگه من کفرم که در بیاد اینجوری صریحا صحبت میکنم. ملکه چیزیست که نیاز به مراقبت نداره. وقت بعضی ها هدف کمال انسان رو رسیدن به ملکات میدونن. این چقدر معناش مغایر با تقواست. ما توی قرآن، توی اسلام یه ملکه میشناسیم، اونم تقواست، مراقبت. خب من اگر این ملکم هست، واقعا ملکه نیاز به مراقبت نداره که. اصلا در علم اخلاق میگن ملکه اون چیزیست که بدون اراده از شما سر میزنه، اصلا نمیتونی مخالفت کنی باش. اگر خوب بودن در اوصاف مختلف، در فضائل مختلف برای من ملکه بشود، دیگر به چه مراقبتی نیاز دارد؟ مرا به مراقبت دائم فراخواندن. مرا به تقرب فراخواندن. تقرب یک راه بی انتهاست، چون خدا بی لایتناهی است. مرا به سعی دعوت کردن. سعی یک استمرار درش هست. یه وجه فرایندی بودن، خوب بودن و اینکه انسان به جای خاصی بنا نیست برسد، برمیگرده به خداوند متعال. خدا در نقطه ای نیست که تو به او برسی تمام بشود برود. یک وجهش هم در نفس انسانه. انسان در نفس خودش هوایی داره. بذارید در مورد این هوا انشاءالله جلسات بعد خدمت سربران خودم درس پس بدم و مطالبی رو عرض بکنم. بعد معلوم میشه که چرا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد مخالفت الهوا نظام الدین، نظم دهنده کل دین، نخ تسبیح دین مخالفت با هواست. بعد این هوا چجوری تولید میشه؟ برای عارف هوا تولید میشه، برای جاهل هوا تولید میشه، برای همه هوا تولید میشه. کی هوا تولید نمیشه؟ وقتی آدم بذارن تو قبر. جریان مستمر تولید هوا از درون ما یه جریانه و درگیری مداوم، جریان تقرب یک جریان مستمر و یک جریان مداوم. حالا دیگه جزئیاتو نپردازیم. آقا هرچی جلوتر میریم سختتر میشه یا آسونتر؟ از جهتی سختتر، از جهتی آسونتر. از جهتی سختتر، از جهتی آسونتر. جواب درست حسابی نداره. حتی شما تصور کنید هرچی بری جلوتر کارت آسونتر میشه، خود این تصور توقف میده انسان رو. و بی خودم نمیشه علیکی گفت کار سخت‌تر میشه. نه، بالاخره از یه جهاتی آسان‌تر هم میشه، ولی واقعا از یه جهاتی سخت‌تر میشه. مهنت قرب ز بعد افزون است. مهنت نزدیک شدن به خدا بیشتره از زمانی که دوری از خدا. جگر از مهنت قربم خونه است. یه وضع اینجوری داره، کسی 40 کربلا نرفته باشه خیالش راحت، میگه انشالله ما توفیق پیدا کنیم یه سالی بریم. آقا این معلوم میشه که شما نرفتی هنوز، چون این رفته بودی بیچاره شده بودی. نکنه ما یه سال نریم. این میشه مهنت قرب ز بعد افزون است. جگر از مهنت قربم خونه است. آی آدم بدای عالم که خبر ندارید. بعضی از آدم بدا مثل من خبر دارن، ولی بعضی از آدم بدا هستن که خبر ندارن. من به اونا میگم آی آدم بدایی که خبر ندارید، این مؤمنین رفتن خودشونو گرفتار کردن، بیاید بهشون بخندید. بیاد به خود به اینا بغندید. اینا خیالشون راحت نیست دیگه. بله، اونها میدونن. شماها بیشتر گریه میکنید، شماها بیشتر الهی العفو میگید، شماها بیشتر تواضع دارید در بارگاه ربوبی. اون که کمتر هم گناه کردید، شاید اصلا گناه نکرده باشید، ولی اونها موندن شما چرا بیشتر استغفار میکنید. مثلا ممکنه از دور شما رو نگاه میکنن بگن اینا قاطی کردن. امیر المومنین در خطبه شریف حمام میفرماد بله، لقد خالتهم امر عظیم. مردم اینا به اینا رو نگاه میکنن میگن اینا قاطی شدن، شبیه همون کلمه فارسی قاطی کردن. میفرماد بله، اینا قاطی شدن با امر با عظمتی. لقد خالتهم امر عظیم. رد نمیکنه حرف اونا رو. آره اینا قاطی کردن. بابا این که هرچی بهتر میشه بیشتر گریه میکنه، که این چه وضعیه؟ این حرکت مستمر رو شروع کنیم، شروع کنیم. یعنی حضرت امام هم میفرماد شروع کنیم، اولیاء خدا هم میفرماد شروع کنیم، شروع کنیم. همه در حال شروع هم. من نمیدونم این شروعیه که هیچکس وسط راه هم نمیرسه، همه در حال شروع هم. چقدر قشنگ میشه به خدا قسم. همه آفتها گرفته میشه. آخر الزمان قبل از ظهور موقع نابود شدن آدم خوبایی است که فکر میکنن به جایی رسیدن. خدای ما رو جزو اون آدم خوبایی که فکر میکنن به جایی رسیدن تو رو خدا قرار نده. خدای ما نوکرتیم، بیا ما رو دچار عجب و غرور نکن. یعنی نگذار ما، ایشون که ما رو دچار عجب و غرور نمیکنن، نگذار ما دچار عجب و غرور بشیم. خدایا ما رو از این حرکت مستمر خسته نکن. گاهی میبینیم ما بی طاقت میشیم، یه بشارتی به دل ما برسان. ولی شما یه گوشه‌ای یه شبی، حالا یه روزه من کربلا خوندم برای شما بگم دیگه، آخر بحثه، و روزه مختصر یادی از ابا عبدالله الحسین بکنیم، و الان نمیخوایم ایام شادی اهل بیت مفصل روزه‌خوانی بکنیم. خیلی صفایی داشت تو کربلای معلا. میگفتم بچه ها چی شده توفیق پیدا کردید برید کربلا؟ بعضیاتون کربلاتون جایزه است. ابا عبدالله الحسین میفرماد عباسم این خوب سینه زد، این خوب گریه کرد برای ما، بیارش اینجا دلی صفا بده. باریکالله. بعضیاتون یه خدمتی کردید، اینم جایزتون. بعضیاتون لیاقت داشتید میخوان رشدتون بدن، آوردن. میگفتم بعضی هم مثل من بیچاره، امام حسین صدا زده عباسم اگه این نیاد نابود میشه، بدبخت میشه، این دیگه داره کارش تمام میشه، اینو بیارش. ما کدومیم تو بین خوف و رجا؟ هیچ. بین خوف و رجا ما رو آوردی حرم حضرت معصومه. خدایا کریمه اهل بیت، بانوی مهربان، مهمان نوازی که مهمانان خودشون رو مورد عنایت قرار میدن. لیاقت داشتم یا از شدت بی‌لیاقتیم بود نمیدانم. شاید ملائک دیدن من نیام نابود میشم، گفتن این بدبختم بگید بیاد اینجا جای خوشبخت هست، ولی این بدبختم بگو بیاد، این دیگه بدبخت میشه، بدبختر میشه، این خوف و رجا باقی میمونه. چجوری اومدیم؟ نمیدونم. درباره گذشته، درباره آینده، این خوف و رجا همینجوری باقی میمونه و آدم معلق به هیچ کجا نمیتونه تکیه کنه، به هیچ کجا. ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حلبکا، خدای رحم کن، من فقط امیدم به تو، رو تو حساب میکنم. و اسلحه هم گریه است. واقعا کی اسلحهش گریه است؟ کیا بیشتر گریه میکنن؟ اونایی که از هر سببی دستشون خالی میشه دیگه گریهش میگیره. اولاش آدم از اسباب دستش خالی میشه، هی فکر میکنه ببینه راهی پیدا میکنه یا نه، فکر میکنه دیگه مطمئن شد که راه پیدا نمیکنه، دلش میشکنه، شروع میکنه گریه کردن. و سلاح و البکا، یعنی همه فکرها رو کردم، راه دیگه نیست، من دارم بیچاره میشم، احتمال دیگه ای برای نجاتم نیست، دیگه میزنه زیر گریه. ولی آدم حسابی که گریه نمی کنه که، میگه بذار حالا فکر کنم شاید یه راهی بده کردم، شاید چند وقت دیگه یه راه حلی پیدا شد، حالا میذاریم بعدم فکر میکنیم در موردش. ولی کسی که در رأس دارایی هاش امید به پروردگار هست، این دیگه هیچ راه دیگه ای نداره، میگه من خدایا امیدم به توه، نگاه تو اونور کنی گریه میکنم. این بچه ها دیدی؟ بچه ها نمیتونن زیاد فکر کنن، زود گریه میکنن. بعد گریه هم که میکنن یه دفعه اینقدر شدید گریه میکنن، آدم فکر میکنه این قصه رو این بچه کجا جمع کرده بوده تو دل خودش. بابا تو چقدر قصه داشتی اینجوری گله گله اشک میریزی؟ مادره از بچه رو برگردونه، بچه میگه همه ی هستیم رفت، آنن شروع میکنه گریه کردن، فکر نمیکنه که بابا برمیگرده، تو نگاه کن، میگه من دیگه فکرم کار نمیکنه. خدایا امیر المؤمنین صدا میزنه و سلاح و حلبکا، نگام نکنی گریه میکنم، من دیگه راهی ندارم. عجب کلمات زیبایی، از بمان اسلحه استفاده میکنه. یعنی اینکه گریه هم میکنم، حالا گریه من کاری انجام بده برای من، اسلحه هست چی کار کنم؟ ولی اسلحه رو کدوم کودک استفاده میکنه؟ اون کودکی که میدونه گریه کنه مامان دلش رحم میاد، اینو باید مطمئن باشه کودک، ولی گریه هم نخواهد کرد. ایمان داره به مادرش، میگه من گریه کنم، مادر هرچی هم استدلال داشته باشه کنار میذاره، بچه رو بغل میکنه، میگه بابا عزیزم گریه نکن، منطق خودش رو کنار خواهد گذاشت. گریه میکنم، خدایا تا برگردی به من نگاه کنی، دست منو بگیری. الهی همه عالم فدای بچه های حسین که هرچه گریه کردن کسی نبود، این بچه ها رو از دست ظالمان نجات بده. الهی همه عالم فدای فاطمه زهرا، هرچه در مدینه گریه کرد کسی نبود به این گریه پاسخ مثبت بده. هیچ کسی دلش به رحم نیامد. جل الخالق، عجیبه به خدا قسم. میفرماید یه جوری فاطمه زهرا در مدینه زجه زد، صدای او را همه اهل مدینه شنیدن، تقریبا احدی به یاری حضرت زهرا نیامد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا درک مستمر بودن خوب بودن را، خوب شدن را، دائمی بودن جریان حرکت به سوی خداوند متعال را که به جایی رسیدن درش نیست و یک مبارزه دائمی است، خدا توفیق درک چنین معنایی را به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو اهل تقوا قرار بده، اهل مراقبت دائم قرار بده. خدایا عجب و غرور رو از دلهای ما بردار. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا ما رو در مبارزه با هوای نفس، مبارزه با عجب و غرور دائما موفق بدار. خدایا هر کار خوبی انجام دادیم بدون بلا در اثر معرفت اون کار خوب رو عامل افزایش تواضع ما به خودت و تمنای ما از خودت قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، مکر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون نایب امام زمانمون بیفزای، جلوی دیدگان ما هرچه سریعتر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون رو به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر